سوال خبرنگار بعد.
Mr. Amano, I have another question about basically.
یک سوالی دارم در مورد تفاهم گزارشی که شما تا 15 دسامبر ارائه خواهید داد و انتشار خواهید داد. آیا فکر می‌کنید که امکان داره که گزارش شما در برگیرنده یک برآورد نهایی باشه در رابطه با اینکه آیا جنبه نظامی داشته فعالیت‌های سابق ایران؟ آقای آمانو، توافق ما در نقشه راه اینه که چاره اندیشه بکنیم این مسئله را تا پایان سال میلادی جاری و ما متعهد هستیم به اینکه یک برآورد نهایی را به اونها بدیم تا 15 ماه دسامبر. ما داریم تلاش میکنیم برای این کار، ما داریم کار میکنیم و داریم گرامی میداریم اون تعهد رو و احتمالات دیگر رو مد نظر نداریم. خبرنگار دیگر، یه سوال دیگه بکنم. دو روز دیگه آژانس بین‌المللی جستی و قزاقستان یک توافق سوخت هسته‌ای خواهند داشت. این مسئله یک کنترل سوخت هسته‌ای از سوی سلف شما دکتر البرادعی مطرح شد. آیا فکر می‌کنید که امضای چنین توافقی پیش خواهد برد؟ اصولاً مسئله نظارت کامل بر سوخت هسته‌ای در دنیا رو و آیا فکر که در آینده شما این ادامه بدید؟ آیا آمانو؟ بله، من به قزاقستان خواهم رفت تا امضا بکنم این توافق رو برای اینکه یک دفتر نظارت از سوی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در اونجا باشه. این مسئله مهمیه که شورای حکام در موردش تصمیم گرفت برای شالود ریزی در واقع نوعی بانک نظارت در مورد سوخت هسته‌ای. در رابطه با روسیه و بریتانیا همین هست. در واقع این بانک نظارتی که از سوی آژانس هست هنوز تکمیل نشده، ولی ما داریم روش کار میکنیم. حتی من اطلاعی ندارم که نقش دیگری در کار باشه.
Going back to the Iran again, just to understand the scale of why you need 9.2 million, how many more manpowers would you?
چقدر به چه نیروی انسانی بیشتری احتیاج دارید در رابطه با دنبال کردن برنامه جامع اقدام مشترک؟ چقدر کار مونده؟ چقدر بار کاری برای شما مونده؟ یه مقدار توضیح بدید. آیا مانو؟ من نمیتونم یک شمار و آمار دقیق و ارقام دقیقی رو به شما بگم، ولی من فکر میکنم که باید بازرس های دیگر رو استخدام بکنیم که برن به ایران و همینطور تحلیلگران بیشتری احتیاج خواهیم داشت که در مقر آژانس کار بکنن. اون تجهیزاتی که داریم برای برنامه جامع اقدام مشترک در رابطه با اون غنی‌سازی اورانیوم، در رابطه با اون وسایل الکترونیکی، همه اینا به کار خواهد رفت. ما داریم به روز میکنیم این تجهیزات رو، پیشرفتر میکنیم در رابطه با راستی آزمایی، نه فقط در رابطه با ایران بلکه در رابطه با کشور دیگه. برابر این بعضی از نمونه های است که نیاز بیشتری خواهد بود برای بازرسان و برای تحلیلگران و برای کارشناسان هسته‌ای و تجهیزات نو در رابطه با ایران هم شاید احتیاج داشته باشیم. آخرین سوال از خبرنگار. آیا میتونید نشانه هایی به ما دست بدید، به دست ما بدید که چند نفر در آژانس در رابطه با پرونده ایران کار خواهند کرد بعد از اجرایی شدنش؟ آیا مانو؟ چند تا؟
No, by no means not hundreds.
نه صدها نه.
The verification is not done.
اقدامات راستی آزمایی نه فقط توسط بازرسان انجام میشه، بلکه آدمای دیگه هستن. اون دوربین ها هست، اون مهرهای الکترونیکی هست، تکنولوژی پیشرفته است. یا تو باشه ما تو قرن 21 هم هستیم. بله بازرسان خیلی مهمه، ولی گوشه ای از کار رو انجام میدن، گوشه ای از کار مهم رو انجام میدن بازرسان. ما نیاز خواهیم داشت به بازرسان دیگری بیشتری. یک افزایش عجیب غریب نخواهد بود، افزایش درخور ولی نه خیلی
دراماتیک.
گویا یک سوال آخر دیگر مطرح میشه.
The center point for critics in Washington of the entire nuclear deal.
تمام این مسئله توافق هسته‌ای مورد انتقاد قرار گرفته که بعد برای شما باید باعث تأسف باشه، به خاطر اینکه شما دوست دارید موفقیت و توفیق این رو ببینید. آیا فکر میکنید که آژانس شما گاهی بهانه گیری در مورد شما بوده در رابطه با این توافق؟ آقای آمانو، ما یک نهاد سیاسی نیستیم، تمام کانون توجه ما متمرکز بر جنبه های فنی توافق است. من معتقدم که از نظر بازرسی، از نظر راستی آزمایی، از نظر اجرایی کردن برنامه جامع اقدام مشترک، فکر می کنم این یک پیشبرد بزرگ، پیشرفت بزرگی، یک در واقع دستاورد مرد بزرگی است برای آژانس. وقتی برنامه جامع اقدام مشترک به مرحله اجرا در بیاره، پروتکل الحاقی به مرحله اجرا در بیاره، اون غنی‌سازی در حد 3.1 اورانیوم انجام میشه، تدابیرش ارائه شفافیت از سوی ایران به اجرا در بیاد، همه اینها در واقع یک تدابیر بسیار مستحکمی، یک نظام مستحکمیه در جهان فعلی. باید اضافه بکنم که با اجرایی کردن برنامه جامع اقدام مشترک، فعالیت های هسته‌ای ایران کاهش پیدا خواهد کرد. اگر برنامه به اجرا در نیاد، اون وقت ما ادامه خیلی محدود خواهیم بود در رابطه با اینکه بتونیم تدابیر فراگیر حفاظتیمون رو معمول بداریم. و اون بعد فعالیت های هسته‌ای ایران نه تنها یک جور خواهد باقی، ممکن افزایش هم پیدا بکنه بدون همچین برنامه. بنابراین اجرایی کردن برنامه واقعا برای ما دستاورد بزرگی است. و من استقبال میکنم و من فکر میکنم که آژانس خواهد تونست که این برنامه رو به مرحله اجرا بگذاره.
بله، آنچه که شنیدید کنفرانس خبری یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود که به صورت زنده پخش می‌شد و همکارانم در صدای آمریکا اون رو همزمان برای شنوندگان خودشون و همینطور رادیو فردا ترجمه کردند. درباره صحبت‌های آقای آمانو با بهروز بیاد، کارشناس اتمی، گفتگو خواهیم کرد، اما پیش از اون با همکارم هانا کاویانی که در استودیو همراه منه تا مروری کنه و یک جمع‌بندی بر صحبت‌های آقای آمانو همراه بشیم. همینطور که پیش از این هم گفتم، آقای آمانو نشستی بعد از نشستی که امروز آژانس درباره پرونده اتمی ایران داشت، یک کنفرانس خبری برگزار کرد که شنیدید. برای اون دسته از شنوندگانی که احیانا نتونستن همه این کنفرانس رو، این در واقع دیدار آقای آمانو رو با خبرنگاران بشنوند از رادیو فردا، از هانا خواهش میکنم که به ما بگه که چه گذشت در این کنفرانس. هانا.
بله مهدا، سپاسگزارم. این کنفرانس خبری تقریبا میشه گفت شبیه همه کنفرانس های خبری بود که مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به میان خبرنگاران میاد و تقریبا تقریبا آنچه که میگه رو پیشتر در بیانیه ها یا گزارش های آژانس مطرح کرده، صحبت تازه رو مطرح نمی کنه معمولا آقای آمانو. یکی از نکاتی که البته در این کنفرانس خبری شاید بشه گفت نکته خبری بود، اینکه یوکی آمانو مدیر کل آژانس از طرف برخی از کشورهای عضو خواستند که آقای آمانو برای دور سومی مدیریت آژانس رو همچنان ادامه بده. آقای آمانو میدونیم از سال 2009 تا کنون 6 سال هست که هدایت آژانس رو بر عهده داره، مدیر کلی رو بر عهده داره و گفته که تصمیمش رو در زمان مقتضی اعلام خواهد کرد. اما آقای آمانو مورد سوال خبرنگاران قرار گرفت، خبرنگارانی که یک موضوع رو بسیار پررنگتر از سایر موضوعات در این روزها میبینن درباره برنامه هسته‌ای ایران و اون مسئله پارچین هست، دسترسی یا دسترسی داشتن یا نداشتن آژانس به تأسیسات نظامی پارچین هست، اینکه در روزهای گذشته خبرگزاری اسوسییتد پرس مطرح کرده بود که ایران خود قرار هست نمونه برداری بکنه از این تأسیسات و سپس آژانس این نمونه ها رو بررسی بکنه و آزمایش بکنه. صحبت هایی که آقای آمانو کرد این بود که او در این باره نمیتونه اطلاع رسانی کنه به دلیل اینکه این بر مبنای یک توافق جداگانه بین ایران و آژانس هست و این معمول هست که کشور عضو از آژانس بخواد پروتکلی که تعیین شده، توافقی که بین دو کشور به دست اومده، محرمانه بمونه. آقای آمانو همچنین درباره محرمانه ماندن اطلاعاتی که ایران در اختیار آژانس قرار میده صحبت کرد و گفت که بر اساس قوانین آژانس و مشخصا قانونی که در سال 1999 میلادی تصویب شده، آژانس موظف هست که آنچه که از کشورهای عضو دریافت میکنه رو محرمانه نگه داره. موضوع دیگری که پیش بینی میشد در این کنفرانس خبری دربارش صحبت بشه و شاید آقای آمانو اطلاعات بیشتری رو بده که البته نداد، مسئله اطلاعاتی بود که ایران در اختیار آژانس قرار داد 10 روز پیش در روز 15 ماه اوت درباره، و این اولین اقدامی بود که در نقشه راهی که بین ایران و آژانس توافق شده در روز 23 تیر ایران باید این اطلاعات رو میداد. آقای آمانو بسیار تحت فشار قرار گرفت درباره این که شاید بگه که حتی چه میزان اطلاعات هست، چند صفحه هست، آیا اطلاعاتی که ایران داده اطلاعات سازنده‌ای هست، همکاری سازنده ایران داره میکنه، که گفت بسیار زوده در این باره اظهار نظر بشه. ایران باید، آژانس باید این اطلاعات رو بررسی بکنه، پس از اون اگر سوالهایی داره مطرح بکنه و پس از اون در ماه دسامبر 15 ماه دسامبر 24 آذر روزی است که آژانس باید بررسی خودش رو درباره موضوع PMD یا همون دامنه احتمالا نظامی برنامه هسته‌ای ایران اعلام بکنه. در نتیجه درباره این موضوع هم صحبتی نکرد. نشست خبری که برگزار شد پس از یک نشستی بود که شورای حکام آژانس 35 عضو این شورا داشتن، درباره توافقی که بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 به دست اومده بود. این اولین بار بود که آقای آمانو گزارش میداد، در این زمینه رویکرد خودش رو مطرح میکرد و یک نکته اساسی درباره فعالیت آژانس بحث بودجه آژانس بود که در این باره هم صبح امروز آقای آمانو صحبت کرد، هم در این نشست خبری که گفت سالانه آژانس حدود 9 میلیون یورو احتیاج داره برای اینکه فعالیت‌های خودش رو انجام بده، 3 میلیون برای آنچه که نظارت بر اجرای پروتکل الحاقی خونده شده، 6 میلیون برای نظارت بر برنامه جامع اقدام مشترک یا اون چیزی که در ایران به اون برجام میگن. در نتیجه آقای آمانو از کشورهای عضو خواسته که این بودجه رو مهیا بکنن تا آژانس بتونه کار خودش رو انجام بده. اما پس از آقای آمانو که صبح امروز این تخمین رو اعلام کرد، نماینده آمریکا هم اعلام کرد که آمریکا هر آنچه باشد رو در توان داشته باشد رو انجام میده که آژانس بودجه لازم رو داشته باشه. در این حال سوال شد از آقای آمانو که شاید بتونه اطلاعاتی در این باره بده که مثلا چند نفر قرار هست در کار پرونده ایران فعالیت داشته باشن وقتی که توافق جامع اجرایی میشه. آقای آمانو به تعداد کسانی که قرار هست در این زمینه فعالیت کنند اشاره نکرد، اما گفت که ما در قرن 21 زندگی میکنیم و از همین جهت تعداد بازرسان اونقدر زیاد نخواهد بود و به هر حال دستگاه‌هایی هست، دوربین‌هایی هست، یا حتی تا اونچه که سیل هایی هست که بر روی سانتریفیوژ ها مثلا قراره که قرار بگیره و این مهر و موم ها به جای بازرسان کار خواهند کرد. در نتیجه آنچه وقتی ازش پرسیدن آیا صد ها نفر خواهد بود، او گفت نه صد ها نفر نخواهند بود و این کنفرانس خبری در ویم به پایان رسید، در حالی که آقای آمانو قرار هست اونطور که اعلام کرده روز پنج شنبه به قزاقستان بره تا در اونجا یک بانک سوخت اورانیوم که با سطح غنی شده پایین رو در اونجا افتتاح بکنه. بانک سوختی خواهد بود که به همه کشورها از جمله ایران کمک خواهد کرد در زمینه برنامه هسته‌ایشون.
سپاسگزارم. هانا کاویانی بود که مروری داشت بر آنچه که در کنفرانس خبری یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی درست بعد از جلسه آژانس درباره پرونده ایران برگزار شد. هانا مروری کرد بر اون. سپاس از هانا کاویانی. و اما از بهروز بیات کارشناس انرژی اتمی دعوت کردیم که با ما همراه بشه در این بخش تا نگاهی بکنیم به آنچه که آقای آمانو گفت به صورت کمی تحلیلی تر. آقای بیات خوش آمدین به این بخش خبری ما. همینطور که شما هم شنیدید آقای آمانو گفت که توافقی که با ایران داریم بسیار مستحکمه و هیچ چیزی اونو تحت خطر قرار نمیده. در واقع استانداردهای آژانس رو در هیچ بخشی این توافق تحت مخاطره قرار نخواهد داد. او گفت که امیدواریم که از این فرصت استثنایی کاملا استفاده بشه تا مسئله ایران حل بشه. به هر حال آقای آمانو خیلی قاطع درباره این توافق و اجرایی کردن برنامه نظارت صحبت کرد، برنامه نظارت بر برنامه اتمی ایران صحبت کرد و اون رو دستاورد بزرگی هم برای آژانس دونست. تحلیل کلی شما از صحبت‌های آقای آمانو دبیر کل آژانس چگونه است؟ آیا تا همین حد میشه واقعا برداشتی خوشبینانه کرد از کلیت ماجرا؟
بله، مثلا با شما. بله، به نظر من میشه برداشت خوشبینانه کرد. این نشان دهنده این است که آقای آمانو و آژانس پشت این توافق جامعه که صورت گرفته هستند. کوشش آقای آمانو متمرکز روی این بود که از یک طرف تأکید بکنه که اقداماتی که آژانس قرار است انجام بدهد اقداماتیه که طبق استاندارد جهانی به لحاظ تکنیکی قابل قبولن و جای نگرانی نیست برای اون کسانی که احساس نگرانی میکنن که ممکن است آژانس نتواند یا نخواهد وظیفه‌شو انجام بده. موضوع دیگه این که چندین بار اهمیت این توافق رو برجسته کردن که این یک سود خالص در واقع نت گین رو به کار بود چند بار از جمله برای آژانس. و از این نقطه نظر به نظر من نگاهشون خوشبینانه است. البته خب بیشتر پرسش های خبرنگارا دایر بر این بود که پارچین چگونه است، یعنی این موضوعی که روزهای اخیر شایع شده بود که گویا بازرسی ها از پارچین به نحوی خواهد بود که تاکنون سابقه نداره. همه کوشش ها در این جهت بود که یک چیزی از آقای آمانو بیرون کشیده بشه که ایشون هم به اصطلاح ساده بگم در این مورد در واقع هیچ نم پس نداد.
علت این که آقای آمانو بسیار سالها رو از جمله همین مسئله پارچین رو باز نکرد و پاسخ نداد و ترجیح داد که بر محرمانه بودن اطلاعات تاکید بکنه، به طور مشخص چی هست؟ آیا واقعا اطلاعی دادن در این باره یا صحبتی کردن در این باره کل پروژه رو به خطر میندازه، یا اینکه صرفا برای جلب اعتماد ایران این کارو کرده؟ علت این شیوه در واقع سیاست پاسخگویی آژانس و به طور مشخص آقای آمانو چی هست در این مورد خاص؟
خب یک طرف کل مذاکرات و معاملات در واقع ایرانه و برایش چیزای اهمیت، موضوعاتی اهمیت داره ظاهرا که نمیخواد علنی بشه. به این ترتیب و اساسنامه آژانس و ترتیبات آژانس هم همچین امکانی رو، امکان محرمانه بودن رو نشون میده. آقای آمانو هم به طور مشخص به قراردادی که در 1999 یا ترتیباتی که تنظیم شده در آژانس در مورد محرمانه بودن اطلاعات، خب روی موضوع هم تأکید کرد. حالا اینکه چرا ایران تأکید داره سر موضوع محرمانه بودن، تنها میشه گمانه‌زنی کرد. من شخصا یکی از گمانه‌هایی رو که میتونه مطرح باشه این میدانم که برای رسیدن به توافق باید پاره ای از خطوط قرمزی که مثلا آقای خامنه ای ترسیم کردن به اون ترتیبی که ترسیم شده رعایت نشن و این نمیتونه در ملأ عام بشه. یعنی برای ایران بسیار مهم و در واقع حیاتیه، البته برای دستندرکاران نه برای کشور ایران الزامن، و این باعث شده که تأکید بکنن سر این موضوع محرمانه بودن. و آقای آمانو هم به تعهدش عمل کرده و امروز هم واقعا هر جوری پرسش شد که یه جوری در بیارن که این یک توافق مخصوصیه. اینجا صحبت از نقشه راهیه، صحبت از توافقیه که بین ایران و آژانس صورت گرفته، بین آقای آمانو و آقای صالحی و نه بقیه توافق جامع. در اینجا آقای آمانو هیچ جا رای رو باز نذاشت که بشه یه تفصیلی روش
کرد. خب آقای بیاد، این که ایشون این راه رو میبنده، تا چه حد صحبت‌های امروز و این کنفرانس خبری، صحبت‌های آقای آمانو به خصوص با توجه به همین بسته نگاه داشتن راه درز اطلاعات یا خبرها، به رفع نگرانی کسانی که با بدبینی در ایالات متحده آمریکا، به خصوص الان که بحث در کنگره بسیار داغ هست و البته در تهران که به توافق ایران با نگاه بدبینانه نگاه میکنن، همینطور در اسرائیل، همینطور در خیلی از کشورهای منطقه، تا چه حد به رفع نگرانی اینها در واقع کمک تونست بکنه این کنفرانس خبری به گمان شما؟
نکنید دو دسته هست. یکی که میخوان نگران باشن که احتمالا این صحبت اثری روش نمیذاره، اما برای پاره ای که نگرانی دارن که قابل رفع شدنه. به نظر من آقای آمانو با تأکید روی محکم بودن هم این نقشه راه که با آقای صالحی کرده و هم توافق جامع در واقع برجام، با تأکید شدید روی این موضوع میخواد که نگرانی رو رفع کنه. بارها تأکید کرد که ما برابر استانداردهای متداولمون به طرقی که به لحاظ تکنیکی کاملا قابل دفاع و عرضه کردن هستن، به این وسیله ما به موضوع میپردازیم. در واقع خواهد از طریق برجسته کردن تجربه آژانس، تخصص آژانس، ابزار آژانس برای راستی آزمایی تأکید بکنه که نگران نباشید، آژانس وظیفه‌شو آنچنان که تاکنون بوده در آینده هم با شدت و حدت انجام خواهد داد و قابلیت انجام دادنشو داره.
حالا آقای بیات، یک سال دیگری که اینجا مطرح شد به خصوص درباره خود آقای آمانو بود که ازش سوال شد که آیا لازمه که او تا پایان کامل پرونده اتم ایران در آژانس بمونه. میدونیم که ایشون الان 6 ساله که مدیر کل آژانس است و گفته که از او خواستن که بماند برای این موضوع. آیا واقعا پایان این پرونده نیازمند حضور خود آقای آمانو هست به گمان شما و به حضورشون برای پیشبرد این پرونده چقدر واقعا لازمه؟
این سوال جالبی بود از خبرنگار بلومبرگ و اون که بله این مسئله خب مهم اساس به نظر من برای پاره‌ای میتونه اساسی باشه و اون هم نگرانی هایی که طرف غربی ها دارن، طرف مثلا امریکا داره. در اونجا این که آقای آمانو مسئولیت رو داشته باشه و ادامه بده به نظر من میتونه برگ برنده‌ای باشه در جهت رفع نگرانی. از این نقطه نظر ایشون هم گفتن که بهشون پیشنهادهای شده ولی خب میگفت به موقعش هم اعلام خواهد کرد. این سوال به نظر من سوال هوشمندانه بود که بتونه مؤثر باشه برای آینده، چون الان در محافل نگران امریکا آمانو رو میشناسن و نمیدونن اگر که آقای آمانو نباشه کی جاش خواهد آمد. ماندنش طبیعتاً به اونا رفع نگرانی ازشون میکنه، دلگرمی بهشون میده که روی برنامه هستی ایران با جدیت عمل و نظارت خواهد شد.
اجازه بدید پس به عنوان آخرین سوال به یک بخش دیگر مهمی از این گفتگو هم بپردازیم، جایی که ایشون اشاره کرد که بیش از 9 میلیون یورو، به طور مشخص 9 میلیون و 100 هزار یورو برای به سرانجام رسوندن پروتکل الحاقی و نظارت بر شفافیت رفتار ایران در این پرونده لازمه. خیلی کوتاه بفرمایید که این پول قرار است از کجا به طور مشخص تهیه بشه؟
اعضای آژانس در واقع تا کنون هم شده، مثلا در مورد قبلی در مورد توافق موقت ژنو آنچنان که درست به خاطرم باشه نروژ مثلا 1 میلیون یورو کمک کرده بود، اون موقع 6 میلیون آژانس درخواست 6 میلیون بودجه اضافی کرده بود. در واقع از این 9 میلیون 3 میلیونش برای اجرای پروتکل الحاقی، نظارت به اجرای پروتکل الحاقی، و 6 میلیونش مربوط میشه به اقداماتی که در چارچوب برجام باید صورت بگیره که انجمنده اقدامات شفاف سازی هم هست. از این نقطه نظر تا کنون در واقع مبلغ خیلی عجیبه غریبه بزرگی هم نیست. اعضای آژانس کشورهای مثل امریکا که خیلی علاقه‌مندن به موضوع، همچنین قبلا گفتم دفعه قبل کشورهای ثروتمندی مثل نروژ قطعا میتونن اینو تهیه بکنن و توجه کردی که در 5 سال آینده هم به این ترتیب خواهد بود، یعنی تا 5 سال آینده مخارجی در این حدود خواهد داشت. گفتم بعدش ممکنه تجدید نظر بشه و دوباره تنظیم بشه. در حال من مشکلی نمی‌بینم برای تأمین این بودجه.
خیلی سپاسگزارم. با بهروز بیات کارشناس انرژی اتمی همراه بودیم با موضوع کنفرانس خبری یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که بعد از جلسه امروز درباره پرونده اتمی ایران در وین در برابر خبرنگاران حاضر شد و به پرسش‌های اونها پاسخ داد. ما مروری داشتیم بر هم پخش مستقیم این گفتگوها رو داشتیم، همین که بعد از اون مروری بر اون داشتیم و تفسیر و تحلیل این صحبت‌ها رو با بهروز بیات همراه بودیم. سپاس از شما. تا لحظاتی دیگه برمیگردیم با خبرها و گزارش‌های این ساعت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.